و تو اون بازار کالای بهتری بدن از بین بردیم. میبینیم نونواهامون هر چند وقت یه بار نون بدتری تولید میکنن، قیمت رو میبرن بالا، باز همین میشه. چرا؟ چون بدون توجه به پیشفرزای بازار شکل گرفتن. اینا موزه ما با اینکه بازارمون رقابتی بشه باید به این پیشفرزا توجه کنیم. مثل همون موضوعی که بتونیم هر فردی بتونه بنگاهی تشکیل بده که بتونه کار و خدمت رو بهتر با کیفیت بالاتر با قیمت پایین‌تر و رعایت پیشفرزا. ببینید حقوق مصرف کننده که تو کشور ما کاملا گذاشتیمش کنار، پیشفرز بازار رقابته. ما تا حقوق مصرف کننده درست کنیم حتی نمیتونیم صادرات داشته باشیم. و اینا چیزایی که متاسفانه خیلی وقتا دولت مردم فراموش کردن.
بسیار ممنون.
و مواردی دیگه یا بحث نظام توزیع، نظام توزیع هم تو این چرخه. وقتی ما نظام اقتصادی رو به عنوان یه زنجیره بگیریم، تو این زنجیره فرایند از تولید، واردات، حمل و نقل، ذخیره بندی، فراوری، عمده فروشی و خرده فروشی، یه نگاه کلان با همه اینا داشته باشیم، تو همش هم پیشفرز بازار رقابت رو توجه داشته باشیم، به اون قیدا هم توجه داشته باشیم، خود به خود در تمام این فرایند رقابت شکل میگیره. کسایی که بعد تولید میکنن، کسایی که به مصرف کننده توجه نمیکنن، خود به خود دفع میشن، با زیان روبرو میشن. در شرایط ایدئال رو میگم، شرایط فعلی ما برعکس شده. شرایطی ما اومدیم تو کشور بعضی از این زنجیره ها رو خارج از رقابت شده، انحصار ایجاد کردیم.
حالا من فکر میکنم که اگه اجازه بدین یه مقدار برگردیم حالا با آقای دکتر علیلو بریم روی
من یه جنبه بحث... فقط باید به وقتی
بر اساس
اصول علم اقتصاد بریم درست میشه همه چی. وقتی توجه نکنیم بر اساس دیدگاه های فردی پیش بریم، همین مشکلات پیش میاد.
بسیار ممنون. آقای دکتر فکر میکنید که حالا با توجه به فرمایشات که اول خودتون فرمودین و صحبت‌هایی که دوستان در واقع الان انجام دادن، این مراجع مختلفی که توی بحث تنظیم بازار دخیل هستند رو اگر یه مقدار بیایم بررسیشون بکنیم و ببینیم که وای واقعا این چندگانگی که وجود داره به نفع تنظیم بازار هست یا نیست، یا اینی که اگر بخواد در واقع به صورت درست برخورد بشه چه شکلی پیدا بکنه بهتر میتونه انجام بشه.
قانونمند اگر باشه بهتر انجام بشه، اگر نظارت درست باشه بر رفتار قانونمند. هر کسی، ما در کشورمون قانون کم نداریم، بلکه زیاد هم داریم. اینقدری که مجلس شورای اسلامی ما وقت میذارن برای تولید قانون در هیچ کشوری شما نمیبینید. اون چه که اتفاق میفته رفتار بیقانونه. از شخص وزیر حالا وزارت مربوطه نسبت به هر قسمتی، من شخص خاص یا دولت خاص یا بحث سیاسی نمیخوام بکنم در اینجا، ما اون چی که روال شده در گذشته و حال الان هم هست. ببینید نه وزیر روی وظیفه و قوانین مدونی که در حوزه اختیاراتش تعریف شده عمل میکنه، نه اون تشکل‌های صنفی به درستی به وظیفه خودشون عمل میکنن، نه تولید کننده تابع درست قانونه. حالا اگر بخواید مصداقی وارد میشیم، قرار نیست اینجا بشینیم فلسفی صحبت کنیم، تئوری بافی کنیم.
این نکته که میفرمایید اتفاقا نکته بسیار مهمیه و الان دقیقاً میخوام همین رو بهش بپردازم. فقط من یه جمله رو عرض بکنم که شما فکر میکنید که این در واقع راههایی که الان خودتون گفتید، حالا اسم بردید از سمت‌های مختلف و افراد مختلف، چیکار باید بکنن که انجام نمیدن؟ چون ببینید ما الان داریم میبینیم و متوجه میشیم اگر اتفاقی روی روال نیفته، فکر میکنم مردم کاملا احساس میکنن که الان روی اون روال نیست. حالا چی کار باید کرد که روی اون روال باشه؟ چون که ببینید بحث تنظیم بازار یه نقش کلیدی رو داره بازار بازی میکنه توی اقتصاد ما و عملا اثر میذاره روی همه اون مؤلفه‌هایی که در موردش الان داشتیم صحبت میکردیم. اینو یه مقدار بازش بکنید.
من در یک کلمه عرض کردم هر دو.
نه در یک کلمه نمیشه.
ببینید یک عمل به قانون، دو به شایسته سالاری رو بیاریم. ما واقعا الان شما نمیشه مستاقی بخوام صحبت بکنم، همین الان ما انتصاب ها و انتخاب هایی داریم. کسی که اصلا در حوزه مثلا دامپزشکی است یا دندانپزشکی است رفته در یه حوزه صنعتی مدیره، اون یکی که اصلاً کار اجرایی نکرده، بالاترین سمتش مثلا دبیری یک دونه کمیسیونی یه تشکل صنفی بوده، الان جزء بالاترین رتبه‌های یه وزارت خونه است.
کلام شما رو من قطع میکنم. ما خدمت آقای حسین درودیان هستیم، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران. من عرض سلام و ادب دارم آقای درودیان خدمت شما.
بنده من سلام ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و همچنین ایام رو تبریک میگم خدمت همه عزیزان.
خواهش میکنم. اگر اجازه بفرمایید آقای درودیان، ما صحبت های علیلو رو داریم میشنویم، نماینده ادوار مجلس، صحبتاشون که تموم بشه من خدمت شما هستم. آقای علیلو بفرمایید.
ما اگر به قانون عمل بکنیم، اگر به اون واقعا وجدان کاریمون رو به کار بگیریم، در موضعی که قرار بگیریم، در انتصاباتمون، در انتخاب افراد و مدیران واقعا شایسته سالارانه عمل بکنیم، نه جناحی، نه ملاحظات فردی، نه ملاحظات گروهی، اینا نباشه، اون ساختارها رو به هم نزنیم، استاندارد و مدیریتی رو حفظ کنیم. خب این بستره، این بیس، این پایه اوله، قدم اوله. خب دوم از این، ما الان بریم، ما همین الان تعجب میکنم از دوست عزیزمون نماینده آقای چراغی، نماینده وزارت صنعت هم دیگه،
نماینده جنس،
نه با عنوان کارشناس به حال حضور دارن، خواهش میکنم.
حالا ببینید، شما میگه تیراژ بالا اثر نداره، ما الان توی پرایدی که مثال زدید برید ببینید آسیب کجا،
سایت باز میشه،
نه من میخوام اصلا مستاق بزنیم که بریم اونجا. یکی از مؤلفه هاست، من عرض کردم شما سایت ثبت نام پراید رو باز میکنید، 40,000 تا پراید دارید. خود سایپا اعلام کرد من 40,000 تا پراید میخوام عرضه کنم، یا 40,000 تا در دو تا محصول. نزدیک 400,000 نفر اونهایی که تازه موفق شدن، اینترنت خیلی پرسرعت داشتن، تونستن تو اون یک ساعته، یک ساعت و نیمه، نیم ساعته وارد سایت بشن، 400,000-500,000 تا ثبت نام کردن برای 40,000 تا. خیلی آرام تو کوچه و بازار و دور، یکیش خود بنده، من ماشین خارجی مدت‌های زیادی خب سوار نمی‌شیم، بارها شده که وارد شدم ثبت نام کنم واقعا نتونستم، بعد به من گفتن نه اینترنت رو بعد اون ساعت رو که اعلان میکنیم باید برید بشینید پایه اینترنت رو پرسرعت پیدا کنید که بتونید وارد سایت ما بشید. ببینید این وضعیت عرضه ماست. بعد میبریم میبینیم که میان قیمت گذاری میکنن،
همه محصولات نمیتونیم اینو چیز کنیم.
اجازه بدید حالا
میگم من سفته
مثال اسلاقی رو دارم میزنم،
اجازه بدید بریم جلو. شما الان در عرضه گوشت ما اومدن اعلام کردن، یعنی بردن ما رو به زمان بحران جنگ بدتر از کوپنی، که بیا صفهای طویل برای تهیه گوشتی که ما به سادگی تو همه قصاب‌ها به یک چهارم به یک پنجم این قیمت فعلی گوشت تهیه میکردن، مرغ تهیه میکردن مردم. چی شد یه مرتبه؟ نه سیلی هست، نه زلزله‌ای هست، نه جنگی هست. بند به نظر بنده البته بالاتر از این حرفا هست، حالا نمیخوام به اون بحثا برم چون سیاسی میشه، توطئه های خیلی بالاتر از اون هست که دستشون هم در داخل تو سیستمه، یه دست از بیرون و یه دست از داخل این وضعیتو به وجود آوردن.
پس واجب شد که ما به این قسمت که شما گفتین حتما بپردازیم.
اگه بفرمایید من بنده میخوام عرض بکنم، نه مؤلفه های علمی اتفاقا همینو میگه، وقتی ما میگیم تیراژ بالا منظورمون مازاد بر نیاز نیست. ما در کشور خودمون اگر بخوایم بحث بکنیم، آسیب شناسی بکنیم، شما تو کدام حوزه تولیدتون به اندازه نیاز مردم با توجه به افزایش جمعیت که ما داشتیم؟ چرا ما الان خواهانهای زیادی از همین تو همین جریان خودرو، چند نفر چند شرکت رو من الان میشناسم که آمادگی دارن، سرمایه گذاری کرده، خطشان رفتم من بازدید کردم.
شما الان میفهمید نبودن برنامه رو در واقع،
نبود مدیریت، وجود رانت و انحصار، دخالت مستقیم دولت در اقتصاد و بنگاه های اقتصادی به شدت بازار رو متلاطم کرده. بعد دولت داره در بعضی عناصر دولت، من نمیخوام در یک جایی ما صحبت که میکنیم از منظور از دولت حاکمیت، اونجایی که میگیم وظیفه دولت سیاست گذاری است، قانون گذاری است و نظارت است، منظور از کلمه دولت در این جمله حاکمیت، اما در یک جا منظور از دولت خب وزارتخانه مربوطه است، وزارتخانه های مربوطه، بحث گوشت و غلات و نمیدونم نهادهای دامی، که همین امروز ما یه خبری من شنیدم بسیار تاسف بار، که گاوداری میاد میگه آقا ما رفتیم نهادهای دامی که به راحتی ما میگرفتیم، داخلی میگرفتیم، ربطی به خارج نداشت، ربطی به تحریم نداره. شنیدیم یه عده اومدن رفتن منشأ اون تولید اینها، تامین اینها رو پیدا کردن به قیمتهای بالاتر، گرفتن برداشتن بردن کجا نامعلومه، دستگاه نظارتی کجاست؟ اینجاست که اون بی مدیریتی، بی کفایتی، بی نظارتی خودشو نشون میده. نیست. وقتی این نیست میرسیم به چی؟ تنظیم بازار ستادی. ستاد تنظیم بازار وقتی مجبور میشه وارد بشه، میاد میشه تنظیم بازار کوپنی، تنظیم بازار کد ملی افراد، تنظیم بازار بحران دورهای بحران زده. خب اینها رو ما یه وقتی میخوایم بحث علمی بکنیم. بسم الله، بنده رشتم مدیریت.
من یه اجازه از شما میخوام، اگه اجازه بفرمایید من آقای درودیان رو هم نظرشون در این رابطه جویا بشم، چون ما هستیم و برمیگردیم دوباره خدمت شما. آقای درودیان صدای منو دارین قربان؟ خواهش میکنم. ببینید، ما امروز بحثمون در تو با ساختار تنظیم در واقع بازار هست و نقش کلیدی که بالاخره توی بازار، سطح بازار و اقتصاد کشور داره. نظر خودتون رو میخواستم بدونم در رابطه با حالا اینطور که حالا مشخصا توی اصناف بحث کالاهای اساسی یا موارد دیگر، هر در واقع مؤلفه‌ای که در ذهنتون هست اگر ما رو بفرمایید ممنون میشم.
من تشکر میکنم سازمان نماینده محترم مجلس. خب سخنانی که ایشون مطلب فرمودن خیلی بجا بود.
خواهش میکنم. بله، ما خدمت آقای علیلو هستیم، نماینده ادوار مجلس. بله،
هستند که بحث تنظیم بازار رو. خب متاسفانه این تنظیم بازار جلساتی که تشکیل میشه جلساتی نیستش که از طرف افرادی که بتونن که این کار بازار رو به دست خودشون بگیرن و کاری انجام بدن که مفید به حال هم برای مصرف کننده باشه و هم برای تولید کننده باشه، هم برای کسانی که بتونن جنس رو از جایی وارد بکنن بتونن در سطح بازار عرضه کنن.
درست.
قبل از انقلاب مثلا من بارها گفتم بوده بازار رو معمولا تجار و کسبه تنظیم میکردن. چرا؟ چون من زمانی که بازرگان میدونستم که برای شبیه چه چیزی چه اقوام مورد نیاز هست، سعی میکردم از برج 5 و 6 اینها رو ثبت سفارش بکنم، کلاها رو آماده بکنم که شبیه مردم گرفتار نشم. من هم به صورت خندهی که بود میرستم. و در بحث مدرسه بازار همیشه من یادم هستش که در برج 1 و 2 دوستانی که وارد کننده اعلام و تولید کننده اعلام بودن سعی میکردن تولید اعلام داشته باشن، از جنساش مبارک بکنن که برای شبیه مدرسه بازار دچار مشکل نشن. هر شود که چه مدارس چه کسانی که نیازی به اون کالاها دارن.
بله.
در بحث پاییز بازار من درست خاطرم هست بحث شیشه که بود، همیشه میگفتن پاییز چون هوا سرد میشه تجار و بازرگانان در برج 2 و 3 معمولا سفت سفارش میکردن و جنس رو توی بازار در برج 4 و 5 عرضه میکردن. متاسفانه از این بازار عدد تجار و کسبه اومده بیرون و عدد بعضی از نهادها اومده.
آقای دوریدیان عذرخواهی میکنم از حضورتون، الان شما در اون حالا ستاد تنظیم بازار هستید به عنوان اتاق اصلاح؟
در ستاد تنظیم بازار معمولا نماینده هم از اصناف هست، منتها ببینید با یک رأی
اثرگذاره.
همون خدمت شما عرض کنم، ببینید در مقابل اون همه رأی یک رأی کش وقت در شما که قابل نیست. چرا؟ چون افرادی که اونجا هستن اکثرا اغلب دولتی هستن، نهادهای مختلف هستن، از کسبه، حتی اگر از انجمنها هم باشن من فکر کنم بعضی وقتا درست باید صاحب نظر باشن، نظر هم بدن، ولیکن بعد از اینکه نظر میگیرن کار خودشون رو انجام میدن. بنابراین این الان ما یکی از مشکلاتی که توی بحث بازار داریم، بحث گوشت، بحث شکری که خود دوستان اومدن علم کردن در سایه از شکر خیلی آرام داشت، هر شب آقا چند زمان هیچ مشکلی هم نبود. بحث تخم مرغ این ها رو وقتی که دست خود جهاد میفته و الان بحث شبیه میوه شبیه ده. خب اگر تجار خودشون این کار رو بخوام بکنن خیلی با قیمت های پایین تر و هر شبت که کیفیت بالاتر هم میتونن بیارن، ولی کن متاسفانه این توان از همکارا و دوستان و بازرگانان و حتی کسبه ما گرفتن.
خب آقای درودیان ببخشید من یه سوال دارم. الان شما اینی که میفرمایید توی شرایط فعلی ماست، در شرایط قبل چطور بوده؟ مدیریت میشده این واردات کالاهای اساسی؟
ببینید شما همین بحث،
یعنی همون برای تنظیم بازار
همون، ببینید مدیریت اگر بخواد بشه، میگم تاجر قبلا تا سالهای گذشته خیلی راحت بتونید جنس رو وارد بکنه برای بازار که بازار بتونه اشباع بکنه. خب مشکلات اقتصادی کنونی هم یه مقدار تاثیر گذاشته رو این قضیه که آقا ما یه جنگ اقتصادی داریم فلان، ولی کن در اصل باز هم میتونن، چون الان خیلی از تاجرین ما اونور هنوز هم که همزه صاحب خود هستن و میتونن جنسای اعتباری رو بیارن که اینجا بتونه کار رو انجام بدن که بازار اون تناسب خودش داشته باشه. ولی کن با مشکلات ثبت سفارش رو بگیره بنده که الان هست یه مقدار دستبالشون بسته شده.
درسته.
رقبتی هم الان دیگه معمولا به آوردن ندارن، چون یه مقداری مشکلاتی که الان درست شده برای اعضای نیمایی و اعضای حرفا، ولی کسانی که از اون ور کالا می آوردن میل شدن، چون از عاقبت کار خودشون یه مقداری وحشت دارن. بنابراین باید به این تجارمون، به این بازرگانانمون، به این کسانمون اینقدر فضا بدیم که بتونه دستبالشون باز بشه که بازار رو بتونه تامین بکنه، و تامین کرده بودن و میکنن و خواهند کرد. منتها چی؟ باید دولت حمایت بکنه، این مقداری دستورش رو باز بذاره. اینها در سطح وارداتشون حتی تولید کننده های ما برای مواد اولیه‌ش. حالا ما مشکلات برخورد کردیم دیگه. مواد اولیه تولید کننده های ما گاهن با تأخیر وارد میشه و این تأخیر باعث میشه که هم دستگاه‌ها بخوابه، هم ماشین‌هاش رو از کار بیفته، همینم که کارگرایی که باید کار بکنن یه مقداری تأخیر کالا تعطیل میکنه
و در نهایت هم در واقع در توزیع کالا اثرش میذاره. البته ما خیلی در تلاش هستیم حالا توی این چند روز و امروز، و امیدواریم که حالا توی این هفته حداقل ستاد تنظیم بازار در واقع بتونن همکاری رو با ما داشته باشن، نمایندگی رو توی برنامه خودمون داشته باشیم که بتونیم به صورت دقیق و ریستر بپردازیم به موضوعات از این دست. یک سوال پایانی دارم از حضورتون آقای درودیان، اون همینه که چه رفتاری رو توصیه میکنید به مردم برای تهیه کالاهای اساسی؟ و یه نکته سوال دیگه، حالا شاید قبل از این باید میپرسیدم، اون همین هستش که حالا ما در رابطه با خیلی از اقلام مواجه هستیم که با اون نرخ در واقع حالا تنظیم بازار وقتی عرضه میشه، ما همون کالاها رو بیرون توی در واقع حالا توی مغازه ها یا توی اون بحث صنوف حالا میتونیم بگیم فروشگاهی زنجیره‌ای مواجه هستیم که اون کالا اونجا هم هست، منتها قیمتش بالاتره. خب این مگه جنسش با هم فرق میکنه؟ اینا مگه یکی نیست؟ چطور اونجا قیمتش بالاتره و اینجا پایین‌تر؟ و در نهایت هم بپردازیم به اون توصیه که برای مردم دارید که از حضورتون مرخص بشیم.
ببینید، من از زمانی که این فروشگاه زنجیره‌ای دایر شد، این مشکلات عیدی برای کسایی وجود آورد، به اون که به هر قیمتی فروشگاه زنجیره‌ای حاضر هستن که اقلامشون رو خریداری بکنن که بتونن فروشگاه رو سرپاس نگه دارن.
بله.
چرا؟ چون در صورت فروشگاهی با اون هزینه، با اون هزینه گذافی که بره، باید اقلامش کامل باشه که بتونه شاید که مشتری رو به دستش جلب بکنه.
درسته.
چرا؟ چون من واقعا همین امروز هم داشتم صحبت میکردم، تو بعضی از این فروشگاه‌های زنجیره کالای بسته‌بندی 1.2 برابر قیمت بازاره، چون به صورت بسته‌بندی فروش میشه. مثال من
البته آقای دوریان یه نکته هم در مقابلش هست، حالا شاید من حالا به طور مثال حالا شاید هفته پیش شاید بودم که توی یکی از همین فروشگاه‌های زنجیره‌ای یک کالایی رو با یه قیمت و با همون شرکت بازرگانی دولتی و تنظیم بازار داشت درش عرضه می‌کرد، صفی هم نبود و خیلی هم منظم همه داشتن کارشون رو انجام می‌دادن.
بله، ببینید عرضم همینه، شما الان فهمید که خیلی منظم این کارو انجام می‌داد. من می‌خوام چند وقتی پیش در خصوص گوش صحبت کردم.
بله.
شما تفریح گوش رو دیروز من اتفاقا به شهروند داشتم رد میشدم نگاه میکردم، شهروند آرژانتین، نه دیروز و روزهای قبل.
بله.
هر شبه که صف طولانی هست، اگر همین گوش رو به واحدهای صنفی ما بدن که همیشه عرضه کننده گوش هستن، این صف طولانی هستن نمود نداره، این دیده نمیشه. ولی وقتی که شما نگاه میکنید که یک جای خاصی باید فروش بده و خب دورش هم دلایل خاصی دارن دیگه، اینا اونجا نگاه میکنه صفحه طولانی هست، در صورتی که این صفحه طولانی باعث میشه که خب یه مقدار از هموطنان هم وحشت برش میداره، اونی هم که نیاز نداره در اصلاحات میره تو اون صف و حالا به اندازه موسی که داره خریداری میکنه.
درسته.
اگر چنانچه این اقلام میاد تو واحدهای صنفی گوشت فروشی و هر واحد صنفی گوشت فروشی تحت شقه بره، مطمئن باشی اصلا صفحه گوشت هستن که نگاه نمیکنه. این از قدیم هم بوده، وقتی میگن کارت،
چون به صورت خرد در واقع در سطح شهر اونها در واقع زیاد هستند، منظورتون این هست؟
ببین شما امروز نگاه میکنید شکر رو میگن آقا بیان 10 کیلو بگیرین، با کارت ملی. خب کسی که نیاز به شکر هم نداره رو با بحث بهش میگه آقا نیست، در صورتی که من اگر مصرف کننده شکر باشم شاید در ماه یک کیلو شکر نیاز داشته باشم، این رو با بحث هم در من وجود نخواهد اومد. بنابراین این توضیح خیلی مهمه که کجا باید جنس توضیح بشه، توسط چه اشخاصی توضیح بشه، چه کجا باید توضیح بشه. اینها باید میشه که اگر چنانچه روی اصول نباشه این صفحه طولانی آن کارت هم یاده فکر کنم مثل
امروز به درست برخورد. بله بسیار ممنونم، شما اون سوال من رو هم پاسخ دادید. فقط یک سوال آخر من از شما دارم، اون همین هستش که این فروشگاه زنجیره‌ای که فرمودید اسم بردید، خب فروشگاه بزرگ هستن، فروشگاه کوچکتری که به صورت زنجیره‌ای الان در سطح بازار هستن اونها در واقع فروشگاه های اصناف محسوب میشن؟
ببینید فروشگاه سوپرمارکت هایی که الان بعضا نگاه میکنید به صورت تعاونی هستن، اونها تقریبا تعاونی جنساشون میخره به صورت تعاونی هم پخش میکنه، نسبتا قیمتاشون برده هست، ولی بعضی از واحد های کوچیک خب اونها هم
نام زنجیره ای هن، من منظورم اونایی که زنجیره ای هن
بعضا زنجیری هستن.
چون این موردی که من عرض کردم توی اون فروشگاه ها دیدم. خیلی ممنونم ازتون آقای دوریدیان، محبت کردید، ممنون از این که در خدمت شما بودیم. خدا
نگهدار،
خواهش میکنم. یک فرصت کوتاهی میگیریم، برمیگردیم. خب خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز محترم برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع بررسی ساختار تنظیم بازار و نقش کلیدی اون در اقتصاد کشور در خدمت مهمانان محترم حاضر در استودیو هستیم. آقای امیدوار تجریشی، اگر شما در واقع یه مقدار در رابطه با حالا صحبت‌های درودیان رو شنیدیم، دوستان هم صحبت کردن در رابطه با ساختار حالا همون تنظیم بازار و مؤلفه‌های موجود، توضیحات تکمیلی اگر دارید بفرمایید که من
عرضم به حضورتون در خصوص فرمایشات جامعه درودیان، بحث اینکه فروشگاه زنجیری رو به تعدادی بردن زیر سوال، اینکه اولا فروشگاه زنجیری در دنیا نشون داده که موفق بوده و تونسته کالای مصرفی و کالای تولیدی رو به مصرف کننده با قیمت نازل‌تر و پایین‌تر برسونه. اما از شما اینکه در دولت میتونه از فروشگاه زنجیری مالیات بگیره، اما در فروشگاه محلی هیچ دفتر و حساب کتابی نه صندوق فروشگاهی موجوده. از فروشگاه زنجیری میتونه آمار تولید، خرید، توزیعشو بده که احتکار به وجود نیاره. یه فروشگاه محلی یک انباری میتونه داشته باشه و کسی ندونه کجا هستش. یک فروشگاه زنجیری بحث امور بهداشتی و سلامت مردم هم میتونه درش دخالت بشه و نظارت بکنه. فروشگاه زنجیری مجوزشون رو از اتحادیه فروشگاه زنجیری از اتاق اصناف گرفتن، یعنی فقط فروشگاه تعاونی نیستش. این بحث اصلا یه بحث به نظر من
این فکر میکنم یه موضوع بین سنتی و آره حالت بله. مدرنیته و جدید.
اتفاقا یکی از مسائلی که میتونیم بگیم در دولت فعلی پیش اومدش و در یک سال اخیر، یکی از عواملی که باعث دخالت دولت شدش، در یه سری از شهرستان‌ها بخشنامه کردن که فروشگاه زنجیری ساخته نشه، اجازه تأسیس داده نشه. خب این دقیقاً دخالت در برنامه توسعه پنجم و ششم بودش که باید این اتفاق می‌افتاد و دولت با یه بخشنامه همان چیزی که مجلس تصویب کرده بود و زیر سوال بردش. در صورتی که فروشگاه زنجیری میتونن این کمک رو به دولت داشته باشه. بعض تنظیم بازار، ببینید من می‌خواستم در کل بگم که ما اگه شفافیت اگه داشته باشیم خیلی از مسائل حل میشه. شما الان یک تولید کننده میخواد بره یک مواد اولیه مثلا آهن استیلشو بیاره، میرن میگن که بعد خودت ثبت سفارش کنی، یک فرایند پروسه طولانی داره برای کار گرفتن کارت بازرگانی. وقتی میره برای ثبت سفارش، اون کارشناس دل بخواهی از نظر خودش میگه که خب شما قبلا واردات نداشتی، میگه خب من قبلا از تاجر میخریدم، خب میگه که نه بعد سابقه واردات داشته باشی.
کجا؟
کارشناس وزارت صنعت. بعد به طرف میگن که من این مفصلی که در روز میبینم مشاهده میکنم به من تماس میگیرم به عنوان یک رئیس تشکل، میگن من میخوام وارد کنم نمیتونم. به تاجر میگن برو از تاجر، تاجر میخواد بره وارد کنه میگه تو تولید کننده نیستی. بالاخره ما نفهمیدیم این باید دست تاجر باشه واردا یا دست تولید کننده باشه. تولید کننده تولید کننده است، تاجر تاجره. نمیشه که دولت با دخالت خودش به اسم تنظیم بازار بخواد جلوی یه سری موارد رو بگیره و این ایجاد رانت میکنه. چون شما در خیلی در ذیلی همین قضیه میبینید در کنار وزارت صنعت و در جاهای مختلف افرادی نشستن دارن در دلالی میکنن و کاسبی میکنن برای اون که به قول من اون کلیک ثبت سفارش. خب این همون مسائله. در خصوص فرمایش جناب آقای چراغی، ببینین تشکل ها قانون ایجاد نمی کنن، تشکل ها جایگاه مشورتی دارن، اما متاسفانه همین قانون بهبود فضای کسب و کار رو مجلس تصویب کرده، دولت اجرا نمی کنه. در صورتی که هر قانونی میخواد آیین‌نامه و بخشنامه‌ای که بخواد بشه باید از اتاق اسناف، از اتاق بازرگانی، از اتاق تعاون نظرخواهی شد، در صورتی که هیچ اتفاقی نمیفته. بله ما یه جایی به ما یکی از عزیزان و بزرگوار میگن کار مردم و دست خود مردم بسپرن بیشتر میشه. اگه خود اسناف و خود مردم نظارت کنن به نظر من سریعتر میشه تا خود دولت، چون کارشناس و اون مربوطه بیاد سلیقه‌ای نگاه میکنه، با نگاه حاکمیتی صحبت میکنه و باعث برخورد قهریه میشه با اون تولید کننده و توزیع کننده. ما به نظر بنده اینکه ما اگه شفافیت در اجرای قوانین و در اجرای به قول معروف اون سوبسیدها و اون یارانه هایی که به هر تولید کننده ای میدن، اگر بذارن اقتصاد آزاد عمل کنه، تولید کننده واقعی به وجود بیاد، بازرگان واقعی به وجود بیاد، چرا باید به قول معروف شرکت بازرگانی دولتی بره واردات انجام بده؟ ما بسیار از بازرگان و تجار ما هستن که ریشه دار هستن، اما متاسفانه الان شاهد این هستیم که هر روز یک پرونده در قوه قضاییه خونده میشه که یک تاجر یک به اسم تجارت و به اسم بازرگان از یک رانتی استفاده کرده و داره لطمه‌شو میزنه به بخش خصوصی واقعی.
بسیار ممنونم، متشکرم آقای امیدوار ترجیشی. آقای چراغی، شما هم اگر یه ذره بپردازیم به این قسمت از موضوع که الان دستگاه‌های حالا زیربط که وجود دارن بر اساس حالا هم فرمایشات آقای دکتر علیلو و همچنین آقای امیدوار ترجیشی که در رابطه با حالا مسائل ریز بحث واردات و بحث توزیع رو هم توضیح دادن، اگر بفرمایید که دستگاه‌هایی که مرتبط هستند چه کار باید کرد که دستگاه ها وظایف خودشون رو انجام بدن و عملاً خللی به وجود نیاد که در واقع مواجه بشیم با اون اسمی که اسم دخالت هست، در واقع اون اتفاق درست و خوب بیفته؟
عرض کنم خدمتتون بعضی موضوعات توی فرایند کل اقتصاد پیش میاد که گاهن میبینیم که علت و معلولی که عامل، یعنی عاملی که موجب اون برهم خوردن معلول شده رو ما میایم معلول رو میچسبیم و گاهن از تجربیات استفاده نمیشه. ببینید دستگاه ها وظایفشون مشخصه. اگر میبینیم یه دستگاهی کاری انجام میده که در
نوبت شما محفوظ، من آقای شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پشت خط ما هستن، من عرض سلام و ادب دارم حضور شما.
من سلام و عرض دارم خدمت شما و مهمان بزرگ شما، ولی من صدای شما خیلی ضعیف میشنوم، اگر ولوم صداشون رو زیاد بکنید.
خواهش میکنم، چشم، همکاران من تلاش میکنن که صدای من واضح‌تر به شما برسه. آقای نادری، یه موضوع تنظیم بازار رو در موردش صحبت میکنیم، فرصتمون هم کوتاه هست، شما هم در واقع مثل اینکه فرصتتون کوتاه هست، من سریع میرم سر سوالم. در رابطه با ساختار تنظیم بازار ما الان و مشکلاتی که داره رو اگر خلاصه بفرمایید بسیار از شما ممنون میشم.
من مجدد سلام دارم خدمت شما و مهمان شما و شنوندگان محترم. بحث تنظیم بازار شما فرمایش کردید. بله امروز مجلس دنبال اینه، نماینده محترم مجلس دنبال اینن که موکلینشون در سطح ملی در سطح کلی حداقل موقعی که میرن بازار یه جنسی که تو بازار هست یه تنظیم بازاری داشته باشیم. من خودم به شخصه رفتم مغازه که یک مترم با هم فاصله ندارم، قیمت یه جنس اینجا گرفتم، قیمت جنس از مغازه بغلی گرفتم، یعنی صد برابر قیمتشون متفاوت. این یعنی تنظیم بازار نیست. کسانی که متولی این امر هستن باید حتما ورود پیدا بکنن و بازار رو تنظیم بکنن. اون دستگاه مربوطه، مردم خوب، مردم صبور، مردم لایق، مردم زحمتکش، ولی متاسفانه، چقدر متاسفانه امروز دولت مجریه، دولت باید کارشو به نحو احسن انجام بده. اون ادارات، اون ارگانهایی که مرتبط با تنظیم بازارن، بنده به عنوان نماینده مجلس و عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از این دستگاه خیلی گلایه دارم.
بله.
و حتی کمیسیون اقتصادی مجلس جناب دکتر پور ابراهیمی و مجموعه نمایندگان، حتی اون صنفها، اون اتاقایی که لازم بود خواستن در خود کمیسیون مجلس به اینا تذکر داده شد که آقا شما